رو در رو ویژه برنامه‌ای از گروه تفسیر خبر، گفتگوی شفاف با چهره‌های مطرح روز.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، به ویژه برنامه رو در رو کاری از گروه تفسیر خبر خوش آمدید. این برنامه رو چنان که در یاد و خاطره شما هست، در اولین بار با آقای دکتر محسن سازگارا آغاز کردیم. ایمیل ها و بازتاب های بسیاری به این برنامه بود و داستان های نگفته بیشتر. آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مؤسسه تحقیقات ایران معاصر، باز هم در برنامه رو در رو با ما هستند. آقای دکتر، بسیار به برنامه خوش آمدید. خوشحالیم که برنامه ویژه رو بار دیگه با شما ادامه میدیم برای ناگفته های بسیاری که در جریان زندگی شما بینندگان و شنوندگان عزیز مشتاق شنیدنش هستم.
منم خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و خدمت بینندگانت.
متشکرم. خیلی از جزئیات رو به خاطر اینکه خیلی از موارد هست که می‌خوایم با هم مرور بکنیم، واگذار می‌کنیم به اینکه بینندگان و شنوندگان ما به وبسایت voapnn.com مراجعه بکنن و بخش اول رو در رو که با شما صحبت کردیم ببینند و بشنوند. اما قسمت عمده‌ای که در ادامه صحبت‌ها به اون بپردازیم این هست که بعضی چیزها توجه ما رو جلب کرد به خودش، ما و بینندگان. وقتی میگم ما، این جوانی شما در زمانی که پست‌های حساسی رو از بعد از انقلاب اسلامی در دست داشتید، محسن سازگارا از ایران به خارج میاد، از خارج به ایران برمیگرده همراه با هواپیمای حامل آیت الله خمینی و بعد تبدیل میشه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی. اون چیزی که یا اون چیزهایی که عوامل اصلیه این چرخش فکری بود، این رو بفرمایید تا بعد به بقیه ماجرا بپردازیم.
چرخش فکری من شاید بتونم بگم به سالهای 62-63 بیشتر برمیگرده، که رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم و خیلی پست اجرایی سنگینی هم هست، گردوندن 140 تا کارخونه، اونم در زمان جنگ و کمبود ارز و مشکلات مختلفی که بود. همونطور که اون بارم عرض کردم، اولین بار یک بندی رو ما در قانون بودجه کشور گذاشته بودیم که شورای نگهبان رد کرد بعد از تصویب مجلس و بعدم حاضر نبود این رو علنی بگه. من برام خیلی سوال برانگیز بود که این شورا چرا در واقع دو دوزه بازی میکنه، چرا در بیرون یک چهره داره اما در درون یک چهره دیگه. و چند تا چیز دیگه هم شده بود برام که حوادثی که می دیدم به اون راهی که من فکر می کردم ایدئال های ما بود، آرمان های ما بود، نرفته. مثلا یادم مشخصا یکی از وزرا اشکالات اخلاقی پیدا کرده بود.
کدوم یکی از
وزرا؟ حالا اگه زیبیدی اسمش رو نگم، وزیر ارشاد وقت بود و برکنارم شد. من به مرحوم آقای شاه‌آبادی که بعداً در شهید شد، آقای شاه‌آبادی رفاقت داشتم با ایشون، یه بار یه گوشه‌ای کشیدم ایشون رو، بهش گفتم آقای چه بساطیه، چرا یه آدمی که مردم عادی از اینجور فسادهای اخلاقی داشته باشن، یک فقرشو داشته باشن، توی مملکت میگیرن پدرشون در میارن، اما یه آدمی وزیره و هیچ کاریش هم نکردن. دیدم ایشونم دل پردردی داشت و در واقع تایید میکرد حرف منو. و همجور هم که عرض کردم، سر پرونده انفجار نخست وزیری افتادم زندان. این خیلی موثر بود. بار اول فقط یه 24 ساعت طول کشید، اما هم چشمم یک چیزایی دید، البته چشم بند داشتم، ولی از زیر چشم بند یه دو چند ساعتی که من زیر پله ها نگه داشته بودن، یک چیزایی رو دیدم، زدم کنار، نگاه کردم از زیر چشم بند و هم یک چیزایی رو شنیدم. خیلی آشکارا واقعا یک چیزی در درونم شکست و اومدم بیرون. فردا صبح رفتم دیدن آقای خمینی و با ایشون هم یکی به دو کردم، نوشتم هم کتبی. از اینجا در واقع به استعفا کردم از رئیس
اعظم. چیزی که نوشتید این بود که از ارزش‌های بنیادین انقلاب دور شدیم یا اون چیزی که در تفکر بود نیست، چه چیزی نوشته شد در این؟
اون چیزی که شرح ما وقعی رو که شنیده بودم تو زندان به گوش، که دختر مردم و پسر مردم رو شکنجه میکنن، کتک میزنن و توهینایی که بازجو میکنه، اینا رو آوردم توی نامه و بعدم برای ایشون نوشتم که ما قرارمون این چیزا نبوده. و این جمله رو مخصوصا هم شفاهی بهشون گفتم، هم توی نامه کتبی آوردم که آنچه که آقای لاجوردی موقع داستان انقلاب مرکز بود در زندانها داره میکنه، آقای خمینی یا شما باهاش موافقید بگید ما تکلیفمون رو بدونید، من اشتباه کردم از پاریس اومدم به شما پیوستم و دنبال شما اومدم. چه
واکنش آقای خمینی؟
یا مخالفی چرا جلوشو نمیگیرید؟ یک هفته بعد آقای لاجوردی عوض شد. من در اون مقطع به خودم هم گفتم که البته بعدن فهمیدم خیلی کسای دیگه هم، من جمله از آقای اردبیلی شنیدم، اونها هم رفته بودن با خمینی اعتراض کرده بودن و خیلی کسای دیگه هم گزارش‌هایی از در واقع جنایت‌های توی زندان داده بودن، فقط من نبودم. اما حداقل برای من این تشفی خاطر بود که فکر کردم که خیلی خوب دیگه، حالا یک انحرافی در انقلابی که انقدر توش ما زحمت کشیدیم و دوستش هم داشتیم اون روزها، مثل بچه ما بود، عمرمون رو بابتش گذاشته بودیم، خب این انحراف رو الحمدلله درمان شد. اما وقتی سال 65 دوباره سر پرونده انفجار نخست وزیری، این دفعه 75 روز رفتم زندان و دیدم که همون بساط باز هست، با وجود که توی سلول انفرادی بودیم ولی سر و صداهایی که میشنیدم شبها به خصوص و اینها، باور کنید توی اون انفرادی راه میرفتم سرمو میکوبیدم به دیوار و گاهی گریه میکردم و دائما به خودم میگفتم که خب اگه دختری که الان دارن کتکش میزنن روز قیامت سر پل صراط دامن پیغمبر رو بگیره و بگه که این بلایی که سر ظلمی که داره به من میشه، این محسن سازگاره هم توش دخیله، به هر صورت تو این حکومته، به خودم گفتم تو چه جوابی داری؟ چی میتونی بگی؟
خب اینجا البته میخوایم از وقتمون به شکل احسن استفاده بکنیم، اما اینقدر مطالبی که شما میگید زوایای مختلفی رو مطرح میکنه که حیف نشنویم. همین مطلبی که الان بهش اشاره کردید، این که اگر سر پر صراط این دختر بیاد و دامن پیغمبر رو بگیره، آیا واقعا اون موقع فکر میکردید این انقلاب یک انقلاب اسلامیه یا یک جریان سیاسیه؟
ببینید، من حداقل به عنوان یک بچه مسلمون انگیزم وقتی که چند سال قبل از انقلاب به جنبش اسلامی پیوسته بودم این بود که دین خدا رو دارم کمک میکنم. این جوی انقلاب یک انقلاب اسلامیه، ما اطلاع اسلام مد نظرمونه. اما بعدها بود که مطالعه بیشتر کردم، به خصوص از همین سالیان که اومدم کنار، حالا میتونیم ادامه بحثمون رو بگیریم، و در واقع 65 که من از زندان اومدم بیرون، بعد از اون 75 روز دیگه عزمم جزم بود که از کار اجرایی کنار باشه.
خب این نکته جالبی است که اشاره کردید. اگر ممکن است خیلی خلاصه به ما بگید که چه پست هایی رو از ابتدای انقلاب در دست داشتید که حالا بعد رسیدید به این مطلب که دیگه
مطلب من اول از پاریس که با جزء در واقع ادمنستریشن و دستگاه اداری که دور خمینی بود، چند نفر بیشتر 10-15 نفر بیشتر نمی‌شدن تیمی که در پاریس همه کارا رو می‌کردن، اگه اینو سمت محسوب بکنیم، اومدم ایران فردای پیروزی انقلاب با مرحوم لاهوتی رفتیم که سپاه به وجود اومد. 3 ماه بعد من از اون دستگاه اومدم بیرون، رفتم رادیو تلویزیون معاونت سیاسی صدا و سیما رو درست بکنم، ولی به فاصله چند ماه چون آقای قطب‌زاده رفت از صدا و سیما، منم حرفم شده بود یک جایی با ایشون، یه دوره کوتاهی رفتم بیرون، دوباره که برگشتم مدیر رادیو شدم، جزو شورای مدیریت رادیو بودم و مدیر تولید در واقع. بعد در دولت آقای رجایی رفتم به نخست وزیری و معاونت سیاسی وزیر مشاور در امور اجرایی سمتم بود و کارم هم در واقع معاون سیاست داخلی آقای رجایی بودم. بعد از این که بعد از شهادت آقای رجایی و باهنر در اون واقعه انفجار نخست وزیری دیگه یکی دو ماه بعد از نخست وزیری اومدم کنار و کارهای سیاسی رو چون اون بارم گفتم کلم به سنگ خورده بود در واقع اون اعلامیه 10 ماده دادستانی شکست خورد، ولی هنوز فاصله داشتم از این که بگم دیگه هیچ کاری با این نظام نمی‌کنم. رفتم توی صنعت، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم تا سال 64 که اولی بار استعفا کردم، منتهی یک سالی طول کشید تا قائم مقام بودم یه دوره ای تا آروم آروم بیام کنار که دوباره اون زندان دوم رو هم که رفتم دیگه اومدم بیرون گفتم من دیگه کار اجرایی نمی کنم و به خودم این فرصت رو باید بدم که یک بار برگردم و بخوانم آثار بانیان انقلاب رو، تئوریسین های انقلاب رو، ببینم چی شده که به انحراف از دید من داره کشیده میشه، چرا اون آرمان هایی که ما داشتیم به اجرا در نمیاد، چرا غلطه و کجای کار اشکال داره. در فاصله سال 65 تا 67 یک دوره هم که کار اجرایی سنگینی نبود، آقای زنجانی وزیر برنامه بودجه از من خواستند که قائم مقام ایشون بشن در شورای عالی انفورماتیک کشور، قائم مقام وزیر برنامه بودجه که یک شورای بود برای امور کامپیوتر و ارشد آی تی انفورمیشن تکنولوژی،
تازه هم بود
برای بله بله، ولی در هفته دو روز وقت منو میگرفت، دو روز سه روز حتی سر فرصتی اون فرصت رو داشتم که شروع کردم به بازخوانی این آثار و بعد هم تاریخ خوندم و علاقمند شدم به این شاخه. سال 67 آخرین جاییست که من دوباره، این بار آقای نووی از من خواستن که برگردم دوباره به سازمان گسترش.
بهزاد
نووی وزیر صنایع سنگین بود، در این حال ایشون خودش هم رئیس سازمان گسترش بود. یه بار روی عالم رفاقت بنده رو صدا کردم و گفتن که من واقعا این دوتا پست رو نمیرسم، یه پست سومی هم بود که پشتیبانی جنگ بود از طرف دولت، بسیار سنگین شده برای من. در سال 67 بدترین سال اقتصاد جمهوری اسلامی هم بود و هست هنوز، درآمد نفت اومده بود تا حدود 10 میلیارد دلار پایین، قیمت نفت ارزون شده بود و کارخانجات مثلا با 23-24% ظرفیت تولید میکردن، خیلی مشکل هم داشتن وقتی کارخونه ها به این مقدار میرسن، دستمزدشون نمیتونن بدن و ده ها گرفتاری بود. که من یادم به آقای نووی هم موقع گفتم باشه من حرفی ندارم برگردم، چون بسیاری از مدیرانی که توی کارخانجات سازمان هستن دوستان من هستن، بار قبل خودم گذاشتم اینها رو و کار سختی برام نیست، اما حالا دیگه این دو سه سالی که من نبودم اینو بدون که اگر برگردم دیگه اون آدم سابق نیستم، تغییر کردم و سازمان رو من میرم خصوصیش میکنم، اعتقاد به بخش خصوصی دارم دیگه، از بالا سازمان رو میبرم تو بورس و سهامی عامش میکنم و از این فکر را دارم. میخوام انگیزم از این که برگردم سازمان اینیست که اصلا اینو میبرمش بخش خصوصی، از دولت هم جداش میکنم و میکنمش یک مدلی بسازم. منتها که یادم آقای نووی هم خندید گفت بیا هر کاری بخوای بکنی بکن، ولی فعلا این بار سنگین رو میتونی بیای برداری. برای چند ماه بیشتر دوام نکرد، برای اینکه هم جنگ تموم شده بود، هم آقای خمینی هم فوت کردن، هم وزیر صنایع سنگین یعنی کابینه دیگه آقای موسوی کنار رفت، آقای اصلا پست نخست وزیری هم حذف شد و آقای رفسنجانی شد رئیس جمهور و وزیر صنایع سنگین هم عوض شد، آقای نووی رفت. من دیدم میگه فرصت خیلی خوبی، با وزیر بعدی هم خیلی تفاهم نداشتیم کار بکنیم، بهانه ایشون کرد، یه بهانه من روش کردم و دیگه در سال 1368 بالکل اومدم کنار. تابستون بود، اواخر تابستون و اوایل پاییز بود، دیگه یک ضرب کتابمو زدم زیر بغلم و رفتم نشستم دانشگاه تاریخ خوندن و دیگه مسئولیت اجرایی نپذیرفتم تا همین امروز که خدمتتون هستم.
خب اجازه بدید بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه باشید تا ببینیم محسن سازگارا که با این همه مسئولیت و این همه علاقمندی به نظام جمهوری اسلامی از کار کنار میاد و به دنبال تاریخ میره، تاریخ دیگری رو در زندگی خودش ورق میزنه و اون هم بحث رفراندوم قانون اساسی است، باز هم کاندیدای ریاست جمهوری میشه در همین شرایط در ایران و بسیاری از نکات شنیدنی و جذاب دیگه. با ما همراه باشید. رو در رو با محسن سازگارا. آقای دکتر سازگارا، اشاره میکردید به اینکه از پست و مقام اداری کنار اومدید. قبل از اینکه به مرحله بعدی زندگی شما بپردازیم که پر از داستان و مطالب شنیدنی است، در تمام این سمت‌ها شما در این حال دارید تحول انقلاب رو هم میبینید و طبیعتاً اشاره کردید که تا حدی تفکرات شما به چالش کشیده شد. برخیش مدیون مطالعات خودتونه، برخیش هم مدیون مشاهدات شماست. چه چیزی دلبستگی شما بود برای اینکه از پست به پست دیگه‌ای برین، اگر که می‌دیدید مسیر درست نیست، مسیر انحرافی است اونطور که بهش اشاره کردید؟
البته من دیگه تقریبا از سال 61 دیگه در صنعت بودم، به پست دیگه‌ای خیلی نرفتم کار دیگه‌ای. اون عرض کردم اون سمت قائم مقامی وزیر برنامه‌گذاری شورای عالی انفورماتیک بیشتر ریاست یه شورا بود و یک دبیرخانه کوچیکی که به مبحث انفورماتیکم علاقه داشتم.
حالا شاید سوالم اینطور مطرح بکنم بهتره، تا اینجا سمت‌ها در خدمت اون آرمان بود، ولی اینجا حالا تقریبا تبدیل شده محسن سازگارا به یک شهروند عادی که یک کاری رو داره و حالا اون کار سمت شورای انفورماتیکه. یا نه هنوز محسن سازگارا
هنوز
قدرت حرکت در خودش میبینه و میخواد تغییر بده در سیستم؟
دومیه، یعنی هنوز هم تو این سالیان که سهله، شاید مثلا تا 8 سال 9 سال بعد از اون تاریخ هم، بعد از سال 68 هم من هنوز امید داشتم که این بچه بالاخره محبوب ما بوده یه موقعی انقلاب کردن. الان دیگه با صراحت میتونم بگم من اگه برگردم به اون سن دیگه انقلاب نمیکنم. اما تو اون مقطع هنوز فکر میکردم که خیلی خوب، حالا بچه آدم یه جایی بی‌تربیت شده دیگه، یک جایی یه آقای لاجوردی پیدا شده اون کار بی‌تربیتی میکرده دیگه، اون یکی رو عوض میکنیم درست میشه، یا این سیاست مثلا اقتصادیش تغییر میدیم درست میشه دیگه. و لذا امید داشتم که میشه درستش کرد.
یعنی سوال دیگه هم اینجا مطرح،
یعنی اشکالات رو بذارید به این زبون بگم، هنوز تو این سالیان و چند سال بعد از این هنوز اشکالات رو به ذات نمیدیدم. اون مطالعات تئوری که یواش یواش به درنم خورد و تجربیات بلعرض میدیدم به قول علما، یعنی فکر میکردم ذات مشکلی نداره. فکرهای روز اول انقلاب، بانیان انقلاب، حالا هنوز پتانسیل های خوبی توش هست، حالا بعد داریم اجراش میکنیم. فرض کنید بهتر اگر اجراش کنیم درست میشه. زمان برد تا آروم آروم اصلا بینشم عوض شد. فهمیدم که اون فکرهایی که میکردیم خیلی هاش اصلا غلط بود، خیلی هاش قابل اجرا نبود.
در این تحول تفکر، چون خاطرم هست در بحثی که قبلا داشتیم اشاره کردید که آقای خمینی، آیت الله خمینی، نقطه عطفی بود، پیوندی بود برای اونهایی که میخواستن تفکرات سیاسی داشته باشن، در این حال مذهبی باشن. امروز هم اشاره کردید که تا حدودی انگیزه اصلی این بود که یک بعد معنوی درش دخالت داشت، اینکه اسلام داره پیروز میشه یا حرکتی است به سوی یک انقلاب اسلامی در مفهوم دینی. کمی پیشتر اشاره کردید که دیدید که یه مقدار این فاصله زیاده و ممکنه اولیا و انبیا شما رو زیر سوال ببرن. حالا این نکته که اخیراً بهش اشاره کردید، آیا تفکر دینی شما رو تحت تاثیر قرار داد؟ یعنی در یک جایی ما بحث دینی و سیاسی رو به هم رسوندیم، باز دوباره از هم جدا شدیم، حالا باز محسن سازگار است. آیا این چالشی بود در اندیشه دینی و مذهبی محسن سازگارا، یا صرفاً دین جای خودش رو پیدا کرد و سیاست مسیر خودش رو ادامه داد؟
کاملاً عقاید دینی من عوض شد. بذاریم به طور خلاصه بگم، در واقع از یک تفکر حد اکثری از دین تبدیل شد به تفکر حد اقلی از دین. یعنی اون فکری که از مشروطه به این طرف نزد بسیاری از روشنفکرهای حداقل دیندار ما بود که هر چیزی رو از دین میشه در آورد، اقتصاد از اقتصاد اسلامی، حکومت اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدیریت اسلامی، اینا اول انقلاب هم خیلی باب بود. برای من آروم آروم تبدیل شد به این که نه، درست برعکس، پای دین خدا رو از همه اینا باید گذاشت بیرون و اصلا دین وظیفش چیز دیگه ایه. بنابراین یک توقع حد اقلی باید از دین داشت، اینا رو باید از عقل بشر توقع کرد نه از دین. خب این انکار هم نمی کنم. من یه بار در یک سخنرانی گفتم موقعی کاندیدای رئیس جمهوری بودم، گفتم من دوست ندارم از آرای دیگران خرج کنم و نگم مأخذش کجاست. همونجور که بلر میگفتش که من دوی حرفایی که توی نیو لیبر و حزب جدید کارگر انگلیس میزنم پام رو شونه آرای گیدنز هست، آنتونی گیدنزه، من هم این حرفایی که دارم خدمت شما میزنم به طور قطع پام روی شونه آره آقای دکتر سروشه. و بعد البته روشنفکرهای دینی دیگه هم که در جامعه ما پیدا شدن و بعد خودم هم آشنا شدم روشنفکران نو اندیشان دینی در جاهای دیگه دنیا هم حد پیدا آشنا شدم، بعدم نه فقط دیگه بین مسلمون ها بلکه در میان مسیحی ها، متکلمین مسیحی و نواندیشان دینی نزد سایر مذاهب هم. بنابراین کاملا فکر دینی من تغییر کرد. یکی دیگه از تحولات بسیار مهم که خودم خیلی دوستشم دارم این بود که در واقع یک نوع بینش پلورالیستیک پیدا کردم، تکثرگرایانه، یعنی این باور که همه ادیان بهره‌ای از حق دارن، حق در انحصار اسلام، اونم از نوع شیعه امامیه 12 امامیه، اونم نوع ولایت فقیهیش که مثلا در ایران به قدرت رسیده نیست، و بلکه حق متکثره مثل جدول کلمات متقاطعه که هر روز باید شما حلش بکنی و دائما باید براش تلاش بکنی. بنابراین میدونید چهره اون بار عرض کردم، البته یک خاطره خوبی من از دوره دبیرستانم تو ذهنم هست که مدرسه فیروز بهرام که میرفتم با دوستانی از همه مذاهب داشتم، الان با افتخار میگم که خیلی مفتخرم به این که از هر دینی، هر فرقه، حتی کسی که منکر هر دینی باشه دوست دارمش، باهاش میشینم، بلند میشم و در واقع افتخارم میکنم که باهاش دوستی کنم. این هم یک تحول بزرگ بود. اون وقت ببینید، اگر شما اینطوری نگاه بکنید، ما اون وقت یک سنت بسیار نیرومندی هم در ایران، این برای ما ایرانی هاست، داریم، شاید بیش از 1000 سال قدمت، اونم سنت عرفای ماست، عرفان ماست، یک دین تموشایی عاشقانه به جای یک دین سخت گیرانه فقیهانه که جمهوری اسلامی مبلغ این دینه. ما در عوض یک سنت بسیار زیبا و طولانی از سلسله جلیله واقعا از عرفامون داریم که هنوز هم در دنیا دلرباست و هنوز هم ما مولویمون وقتی به این زبون انگلیسی ترجمه میشه اشعارش در آمریکا میشه به اصطلاح پرفروش‌ترین کتاب‌ها میشه، برای اینکه حرف گفتنی داره برای دنیا و بسیار زیباست. یعنی در واقع در این تحولی که من کردم به طور خلاصه، اولا فهمیدم اشکالات جمهوری اسلامی به ذات تئوریک اشکال داره، بنیه‌های فکری که این نظام رو به وجود آورده اشکال داره. دوما فهمیدم این اشکال، اون حرفایی که میزدیم بسیارش غلط بوده، اصلا قابل اجرا نیست، دین خدا زوری نمیشه. و بعد هم فهمیدم که یعنی تغییراتی که کردم از یه جور غلط حد اکثری به غلط حد اقلی، از یه جور دین مونویستیک در واقع که حق نزد منه به یک دین پلورالیستیک و تکثرگرایانه و عارفانه و عاشقانه که بسیار زیباتر، دلرباتر، دوست داشتنی تره و بندگان و مخلوقات خدا را از هر جنس و شکل و رنگ و باوری که هستن شما دوست داشته باشید و بپذیرید که به هر حال بخشی از حقیقت نزد او هم هست. اینها در حوزه باورهای فکری.
حالا میخوایم برگردیم به حوزه باورهای اجتماعی. ببینیم که محسن سازگارا الان به چه چالشی در زندگیش دست میزنه. آیا این کاندیدا شدن ریاست جمهوری در این مقطع اتفاق میفته که شما در این تحولات عارفانه و عاشقانه هم سیر میکنیم.
من باورهای اجتماعیمو باید بگم که و سیاسی و اقتصادیمو و چند دستش بکنم. در اینجا در واقع در درجه اول باید بگم بخش اقتصادیش بود. تو صنعت من در پراتیک صنعت یاد گرفتم، فهمیدم که اقتصاد دولتی به درد نمیخوره، صنعت جوهر پیشرفت اقتصادی جدید دنیاست، تکنولوژی جدید. و وقتی که قائم مقام وزیر برنامه بودجه شدم، تازه شروع انقلاب انفرماتیکی بود در واقع سالهای پس کنید 1984-5. به روشنی دیدم در یک گزارشی وقتی داشتم از اون کار میرفتم کنار برای وزیر برنامه بودجه، هم موقع نوشتم دوره جدیدی داره شروع میشه که اگر ما باهاش همراهی نکنیم به زودی از درکش دیگه عاجز میشیم، چه برسه به اینکه مملکتمون رو بتونیم باهاش حرکت بدیم. به نظر من این مشکل الان پیدا شده. بنابراین در حوزه اقتصادی در واقع معتقد شدم به اقتصاد درهای باز، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی با تمام لوازمش، اهمیت دادن به مالکیت خصوصی، نقش کارآفرینی و انترپرنورشیپ در اقتصاد و اهمیت بالایی که داره، مهمتر از اون باور کردن به عصر جهانی شدن، به گلوبالایزیشن، به خصوص شتاب گرفتن گلوبالایزیشن با مسئله انفرماتیک و رشد دانش‌های جدید. اینها به من این رو دیکته کرد در واقع که نتایجی که از این میگیرید، ما شما دیگه در عالم سیاست اون ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی و آمریکا ستیزی و فلسطین محوری و ضد اسرائیلی و اینا همه دیگه نقش میبازه. منفعت ملی ما از نظر من به این تبدیل شد که ما باید مختزیت جدید دنیا رو بشناسیم و بریم باهاش همسویی کنیم.
بله، ما تا 2 دقیقه دیگه باید بریم برای سرخط اخبار جهان، اما همینجا خیلی کوتاه اگر ممکن است اشاره بکنید به این که دلیل این که شما خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری کردید این مسائلی است که الان بهش اشاره کردید، و بعد بفرمایید که آیا ارتباط شما با تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی آیا همچنان در ارتباط بود؟ چون گفتید پست اداری رو نگرفتید، چه پشتوانه ای داشتید برای اینکه خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنید؟ خیلی کوتاه برمیگردیم بهش. البته
دوستانی داشتم، هنوز هم دارم، هنوز هم به هر حال دوستان زیادی دارم که
یعنی روی حمایت اونها حساب میکردید یا روی حمایت مردم؟
نه یک شاید میدونستم که شورای نگهبان منو رد میکنه و میدونستم هم که اون دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری آقای خاتمی حتی اگه شورای نگهبان قبولم بکنه آقای خاتمی رأی میاره. اما چرا این فکر رو کردم که بیام کاندیدای رئیس جمهوری بکنم خودم رو؟ بیشتر میخواستم که ردم بکنن تا بعد بتونم اون حرفی رو که پخته کرده بودم دیگه طی 4-5 سال قبلش بعدش مطرح بکنم، و اون است که قانون اساسی ما اشکالات بنیادی داره و نظام که 4 سال از جنبش اصلاحات میگذشت دیگه نظام قابل اصلاح نیست، ما احتیاج داریم که یک رفراندوم روی قانون اساسی بگذاریم، و همونم کردم اون کارو بعدش. بنابراین انگیزه اصلیم از این که بیام و خودم رو کاندیدا بکنم این بود که بعدش در واقع پروژه سیاسی رو که توی ذهنم بود بیام و با مردم در میون بگذارم. حالا توضیحش میمونه قاعدتا بعد از خبر.
بعد از خبر توضیح رو میدیم، هنوز فرصت کوتاهی است. اما مردم اینجا درسته که شما یه چیزی رو میبینید برای آینده مردم ایران، ولی مردم اینجا اونقدر با شما آشنا نیستن، هنوز هستن؟
نه اصلا. اما اون مخاطبینی که در درجه اول من دوست داشتم با اونها صحبت بکنم پیام منو گرفتم، اونم دانشجو بود.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز، برای اطلاع از آخرین اخبار از اخبار جهان به دیگر استودیوی صدای آمریکا میریم و بعد از اون رو در رو با محسن سازگارا رو ادامه خواهیم داد. این برنامه و بخش اول اون همزمان روی وبسایت ما www.voapnn.com پخش میشه. به دیگر استودیوی صدای آمریکا میریم.
درود. درود بر شما. همکنون سرخط چند خبر مهم را با شما مرور میکنم. دولت آمریکا اعلام کرده تولید تریاک در افغانستان به رکورد بی سابقه رسیده و در حال حاضر این کشور 93% تریاک جهان را تولید میکند و طالبان از این درآمد برای ادامه نبرد با نیروهای ناتو و افغان استفاده میکند. بازارهای خرید و فروش اوراق بهادار در بعد از ظهر آخرین روز هفته با کاهش قیمت سهام همراه بود. شورای ریاست جمهوری عراق با اعدام علی شیمیایی موافقت کرد. دو شهر عمده کامرون صحنه تظاهرات خشم‌آلود مردم در اعتراض به گران شدن مواد غذایی بود. سربازان برای برقراری آرامش در خیابان‌ها مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به موشک پرانی‌های حماس از امکان اعزام نیروهای زمینی به نوار غزه خبر می‌دهد. در مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس در روستایی در دره سوات در پاکستان بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری 27 نفر کشته شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد نیروهای خود را از شمال عراق بیرون برده است. دولت عراق این گزارش را تایید کرده است. با تشکر از توجه شما.
رو در رو با محسن سازگارا و برنامه امشب که دومین برنامه است که در خدمت آقای دکتر محسن سازگارا هستیم، مدیر مؤسسه تحقیقات ایران معاصر. آقای دکتر سازگارا، رسیدیم به اینجا که در سفری که شما دارید میکنید و این سفر در این حال تحولات فکری عرفانی و عاشقانه و معنوی درش هست و فعالیت‌های اجتماعی، به نظر میرسه که فعالیت‌های سیاسی هم کمرنگ نشده و همچنان شما خودتون رو مطرح میدونید و همچنان مؤثر در سیستم، یا حداقل این تلاش رو کردید که تأثیر خودتون رو در سیستمی که گفتید مثل کودکیست که شاید بی‌تربیتی کرده و بشه درستش کرد انجام بدید. خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری کردید، بیشتر اشاره کردید که انتظار نداشتید که حمایت مردم رو داشته باشید یا شناختی مردم از شما داشته باشند در مقابله با کاندیداهای دیگه‌ای که بیشتر مطرح بودند، اما هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کردید از کاندیدا کردن خودتون برای ریاست جمهوری. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و بعد رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان چه پیامی رو به شما داد؟
ببینید، این کاندیداتوری مال سال 1380 هجری شمسی، 2001 میلادی. من 68 در واقع از دولت اومدم بیرون، بنابراین وسط یک 12 سال هست. این 12 سال برای من فرصت مختنمی بود که هم اون تحولات فکریم دیگه خیلی کاملتر شده بود، تغییرات کرده بود اینها، هم در این فاصله به محض اینکه از دولت اومدم بیرون سال 68 هفته‌نامه آینه رو منتشر کردم، بعد هم ماهنامه آینه اقتصاد، ماهنامه آینه اندیشه که بعد تعطیلش کرد وزارت ارشاد بعد از تغییر آقای خاتمی، استعفای آقای خاتمی از وزارت ارشاد در زمان که آقای لاریجانی وزیر ارشاد بود، آینه اندیشه بسته شد، تعطیل شد. و بعد هم تعاونی مطبوعات کشور رو درست کردم که هنوز هم هست، شاید بیش از 400 خورده نشریه عضو بشن. البته قبل از من درست شده بود با 15 تا عضو، من شدم مدیر عاملش و رشدش دادیم و بزرگ شد و امید داشتیم که مثل یک سندیکای روزنامه نگارام کار بکنه. و تو این فاصله نشریه کیان هم منتشر میشد، همون چیزی که معروفه به حلقه کیان، جمعی از نواندیشان دینی که گرد این مجله جمع شدن و بسیاری از اندیشه های که شاید بشه گفت پایه اصلیه جنبش رفرم در ایران بود، شاید بشه گفت از توی همون مجله و اون حلقه در اومد. و این باور که ما می توانیم با انتخاب یک رئیس جمهور نواندیش یک جور دوالیته، دوگانگی در رأس قدرت ایران به وجود بیاریم، فضایی به وجود بیاد که ما با رشد جامعه مدنی این درد کهنسال استبدادمون رو درمان بکنیم.
آیا اون موقع شما انتظار داشتید که در انتخاب این رئیس جمهور تاثیرگذار باشید یا فکر کردید خودتون اون رئیس
نه نه آقای خاتمی بود اون بار اول انتخاب آقای خاتمی انتظار داشتون تاثیرگذار باشید
در اون زمان شما از حامیان آقای خاتمی
بله من و خیلی از همفکران و دوستان ما همه در واقع حتی روشنفکران غیر مسلمان هم خیلی ها همراهی کردن من همیشه میگم همه ما دست به دست هم دادیم و مردم ایران رو قانع کردیم به اینکه اگر بیاید و رأی بدید به یک رئیس جمهوری که آزاداندیش باشه و اهل اصلاح کردن حکومت باشه این راه حل خوبی است. هنوز معتقدم
خب حالا آیا این
راه حل خوبی باشه؟
آیا این آغاز از دید شما البته آیا این آغاز شکافی بود بین اون چه که حالا نامیده میشه ریفورمیست یا اونهایی که میان رو هستن یا اصلاح طلب هستن و جناح دیگه از دید شما؟
بله در واقع
البته قبل از انتخاب دو تا کمپ درست شد
قبل از انتخاب شدن آقای خاتمی شاید بشه گفت ریشه هاش از 3-4 سال قبل نضج گرفته بود در اون مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به رئیس جمهوری در زمان آقای هاشمی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از هر دو اینا مهمتر در مجله کیان که قبلش هم در کیهان فرهنگی و
اگر بخواید از چند شخصیت ناماشنا اسم ببرید که در این حلقه بودند فکر میکنید
الان خیلی از اعضای اون جمع که گاهی دورم جمع میشدن بحث میکردن اینها مشهور شدن دیگه البته خب شاخص‌ترین چهره آقای دکتر سروش بود که تو هر شماره کیان یه مقاله ایشون چاپ شده ولی آقای حجاریان فرض کنید آقای گنجی آقای علوی تبار آقای قاضیان آقای دکتر نراقی آقای دکتر سلطانی خیلی کسا و حالا اگه اسم نمیارم برای اینکه
برای فرصت محدود هست نیست.
ولی
من فقط می‌خواستم بعداً شنوندگان بدونن که با چه گروه افرادی داریم صحبت می‌کنیم
یعنی بعداً خیلی از این آدم‌ها با مقالاتشون سخنرانی‌هاشون نوشتجاتشون در سطح جامعه مطرح شدن مشهور شدن و خیلی‌هاشون تاوان پرداختن خیلی‌هاشون هم یا ترور شدن یا زندان رفتن و طعم حبس و زجر و محرومیت رو چشیدن
خب از اون 10 سال میگفتید اگر اون 10 سال رو فشرده بگذاریم از این تحولات و فعالیت
من به هر حال مجموع این فعالیت ها منو آورد به اینجایی که خاتمی هم انتخاب شد شاید از سال دوم انتخاب آقای خاتمی بود که دیگه من شخصا هیچ شکی دیگه نداشتم که جنبش اصلاحات به پیروزی نمیرسه اشکالش هم فقط این نیست که آقای خاتمی بی‌عرضگی میکنه یا آقای خامنه‌ای حاضر نیست بپذیره که این نظام رو اصلاح کنه و داره راهش رو سد میکنه بلکه این 20% ماجراست 80% مسئله عمقی ریشه‌ایه و در این چهارچوب این استراکچر قانون اساسی امکان اصلاح نیست اصلا و این چهارچوب قانون اساسی هم برای اینکه دست بزنید یک تغییرات فکری اساسی رو باید در مبانی فکری نظام بپذیرید و همون که عرض کردم اشکالات دیگه حالا به ذات بلعرض نیست بنابراین شروع کردم به اینکه از یکی دو سال قبل از اتمام دولت اول آقای خاتمی هم در مصاحبه ها و نوشتجات خودم نقد کردن هم این فاصله روزنامه جامعه رو منتشر کرده بودیم که تعطیل شده بود دستگیر کردن ما رو
و تحولی بود وقتی که جامعه منتشر شد بسیاری از افشار حتی جوان تحت تأثیر محتوای این جامعه قرار گرفت
به نظر من
متفاوت بود از اون چه که تا اون زمان منتشر
بله به نظر من هم جامعه دایی که داشت که اولی روزنامه جامعه مدنی ایران با اون شعار جامعه مدنی شاید بشه گفت تا حدی این شعار رو تحقق بخشید و تجربه موفقی بود من البته در مقطعی که روزنامه جامعه و توس منتشر شد بودم به عنوان مدیر عامل شرکت جامعه روز و ناشر اونها ولی بعدن دیگه نبودم از کار مطبوعات اومدم کنار این تجربیات هم همه آورد دیگه حالا با مردم هم آشنا شده بودیم من دو بار هم در واقع در این فاصله ها از وزارت کشور درخواست کردم که یک حزب سیاسی به ما اجازه بدن یکی حزب آزادگی ملت ایران بود در زمان وزارت کشور اول آقای عبدالله نوری و معاونت آقای عطریانفر اجازه ندادن به من بار دوم بعد از دولت در دولت آقای خاتمی که آقای تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور بود، درخواست حزب سیاسی تحت عنوان ائتلاف روشنفکران دینی رو کردیم که باز هم اجازه ندادن. و البته تو این فاصله یک بارم سخت من شاید بیش از یک سال دوندگی کردم که سندیکای روزنامه نگاران رو که قبل از انقلاب موجود بود بتونیم دوباره درش رو باز کنیم. ساختمونی داشت، امکاناتی داشت و بچه های روزنامه نگار صاحب سندیکا بشن که اجازه ندادن. و یعنی منظورم در حوزه جامعه مدنی به شکل حزب، سندیکا، انجمن تلاش های خودم رو هم کردم که جز اون تعاونی مطبوعات که در قالب یک تعاونی بودش توفیق چندانی پیدا نکرد.
دو تا سوال مطرح هست. یکی اینکه آیا همه اینها رو با اون انگیزه میکردید که اشاره کردید موقعیت رهبری تضعیف بشه یا یک آلترناتیو و جایگزینی از جامعه مدنی یا یک رئیس جمهور اصلاح طلب به مردم معرفی بشه؟ یعنی آیا این انگیزه سیاسی است یا این خدمت به جامعه ایرانی است؟
جدا از هم نیست. یعنی من به هر حال آدم سیاسی هستم و اگه هر وقت از خیلی شغلا رو تجربه کردن، ولی اگر از من میپرسید حالا شغل چیه، مرحوم پدر من گاهی به من میگه پسر جون بالاخره تو چی کاری، ازم بپرسین تو شغل چیه، میگم خب من شغلم سیاسته، سیاست پیشه هستم.
سوال دوم اینجا مطرح میشه، کاندیدای ریاست جمهوری رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان. اینجا هم شما رسیدید به این تفکری که خانه از پای بست ویران است، ذات قانون اساسی اجازه نمیده و حالا حتی رئیس جمهور اصلاح طلب هم نمیتونه کاری از پیش ببره و صحبت از رفراندوم قانون اساسی است. اگر محسن سازگارا، اشاره کردید که مطمئن بودید که شورای نگهبان رد میکنه، رد نمیکرد و محسن سازگارا رئیس جمهور ایرانی شد، شما الان به اینجا رسیدید که میگید خانه از پای بست ویران است، آیا این پست رو میپذیرفتید صرفاً به خاطر اینکه بتونید به هر حال گفتید آدم سیاسی هستید؟ آیا این انگیزه قدرت، حالا اینکه قدرت چطور ازش استفاده بشه، اونقدر بود در شما که با وجودی که دیدید خانه از پای بست ویران است ریاست جمهوری رو میپذیرفتید یا اتفاق دیگه ممکن بود بیفته؟
ببینید سیاست مدار بودن به معنی بی اصول بودن نیست. این یک اشتباهی است که تو جامعه ما میکنن. تو زبان انگلیسی به سیاست مداری که اصولی نداره میگن شروط پالیتیشن. اصلا من اعتقاد ندارم سیاست مداران بزرگ و سیاست مداران موفق کسایی هستن که اصول محکمی هم دارن و پای اونا میستن. حالا که این گفتید بذارید این خاطره کوچیک رو بگم. یک خودت سر دلم مونده، اخیرا یک آقای نویسنده‌ای یک چیزی نوشته،
البته اگه اجازه بدید چون یه فرصت کوتاهی میریم اونش به عهده شماست، ولی جواب کوتاهش چی میشه؟ میموندید یا نمیموندید رئیس جمهوری رو قبول میکردید یا نه؟ بعد این خاطره رو خواهیم شنید.
بله اینو چون به این وصله، میموندم ولی قانون اساسی رو عوض میکردم.
میموندید ولی قانون اساسی رو عوض میکردید. بینندگان شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، در ادامه این گفتگو خواهیم شنید که آقای دکتر محسن سازگارا چه اندیشه ای رو و چه چالش هایی رو در این مسیر تا امروزی که در رو در رو با او هستیم دنبال کرده. در رو در رو هستیم با دکتر محسن سازگارا. آقای سازگارا، لحظه لحظه زندگی شما همینطور ما رو به خودش بیشتر جذب میکنه که ببینیم چه شد بالاخره این ماجرا. اما چه شد این ماجرا؟ گفتید که میموندید اگر که رئیس جمهور میشدید، میموندید و سعی میکردید قانون اساسی رو عوض بکنید، علی رغم اینکه گفتید خانه از پای بست ویران بود. اما یک خاطره رو می‌خواستید در این زمینه بگید.
بله، می‌خواستم بگم اخیراً یکی از نویسندگان در پاسخ به یک مقاله‌ای که من نوشته بودم یک چیزایی رو گفته بود و اینها، یک لگدی به من زده بود که راستش یه مقدار دلم هم درد آورده بود. نوشته بود فلان کس، یعنی من، از دامن قدرتی اومده رفته به دامن یک قدرت دیگه،
منظور یعنی از جمهوری اسلامی
اومده آمریکا. رفته مثلا به امریکا. اون خاطری که میخوام بگم اینه، من وقتی کاندیدا شدم مقطعی بود که علنی رسمی روشن سرگشاده نامه نوشته بودم و به آقای خامنه ای انتقاد کرده بودم و شاید در نوع خودش اولین بود در جمهوری اسلامی یک نامه سرگشاده با آقای خامنه ای نوشتم و نوشتم شما کجا دارین میرین و مملکت رو دارین به تباهی میبرین، نقد تندی هم کرده بودم بیشون. اون مقطع دو تن از بزرگان مملکت که حالا اسم نمیارم جداگانه رفته بودن وقتی من کاندیدا شده بودم با آقای خامنه ای صحبت کردن، چون کلید شورای نگهبان دست آقای خامنه ایه، ایشون میگه کیو بذارین کیو نذارین، که فلان کس یعنی من رو شورای نگهبان رد نکن. خصوصی یکیشون با من که صحبت میکرد میگفت تو فلانی اون نامه که نوشتی یه خورده لبش رو درز بگیر، یه خورده تو بذار، یه خورده کوتاه بیا، من میرم خلاصه درستش میکنم، آقا هم رضایت بده تو رو کاندیدا بکنن. گفتم نه نمیکنم، چون اعتقاد ندارم، معتقد نیستم عمل دراز مدت در سیاست با پشت کردن به اصول قابل حصوله و سیاستمداران کوتاه اندیشه مقاطع کوتاه به همونی هن همونایی هن که تو کشور ما بهشون میگن سیاسی کار نه سیاستمدار. بنابراین برخلاف اون دوستمون که حالا به بنده یک لگدی هم زده، من اگر میخواستم در دامن یک قدرتی بمونم راه برام باز بوده، ولی حاضر نبودم به چیزی که باور داشتم و بهش رسیده بودم تا یک دهه شاید کار فکری دو دهه تجربیات عملی پشت بکنم و راهی رو برم به صرف این که به یک قدرتی برسم. اما قدرت رئیس جمهوری اگر فرض کنید برگردیم به سوال شما، من و شورای نگهبان قبول میکرد، فرض هم کنید در انتخابات برنده میشدم، برآورد خودم البته این بود که برنده نمیشدم اگرم حتی قبول کنم، ولی فرض کنم برنده می شدم، مطمئنن در مقطع مبارزات انتخاباتی روشن با مردم در میون می گذاشتم که اولین و مهمترین اکت من، عمل من این خواهد بود که یک رفراندوم دعوت می کنم همه مردم شرکت بکنن و در اون رفراندوم به کل این قانون اساسی نه جزئیاتش یک بار گفتند آره در سال 1358 75 درصد مردم در اون رفراندوم اول قانون اساسی بعد از تصویب مجلس خبرگان رأی مثبت دادن، حقشونه که یک بار دیگه بهش بگن آره یا نه، برای اینکه اجرا شده 20 و چند سال گذشته، نسل هم عوض شده، از اونایی که به اون اولی رأی دادن کمتر از 8 میلیون زندن، جوان‌ها حق دارن بگن آقا ما یه نسل دیگه ایم، آنچنان که آقای خمینی هم در پاریس استدلال میکرد که قانون اساسی مشروطه پدران ما بودن، ما یک نسل دیگه. بنابراین از قدرت رئیس جمهوری شما مطمئن باشید استفاده می کردم، کمپین بزرگی را می انداختم برای اینکه قانون اساسی رو بذارم به رفراندوم عموم مردم، خودم هم تبلیغ می کردم که رأی ابطال بهش بدین، در واقع می شدم رئیس جمهور دولت موقت، قانون اساسی جدید کمک می کردم نوشته بشه بر اساس اصول سکولاریستی و لیبرالیستی جدیدی که بهش باور داشتم و انتخابات عبت مجلس مؤسسان جدید برای قانون اساسی جدید و مطمئنن با قانون جدید انتخابات جدید دیگه مأموریت منم تموم شد. اما اینا که حالا اون موقع خیلی هم تو ذهنم نبود چون میدونستم نمیشه، من از اون فضا بیشتر آقای مستقیم میخواستم استفاده کنم، هم یک برنامه 44 ماده‌ای به کمک دوستان اقتصاددان و سیاستمدار و برنامه ریزای مختلف که داشتم از دوستان ما نوشتم که هنوزم هست، بیشتر میخواستم نشون بدم که آقا از یک رئیس جمهور باید یک برنامه اجرایی روشن و بدون ابهام خواست، نه شعارای کلی یا علی مدد نمیدونم عطر گل یاس، اینه که برنامه رئیس جمهوری نیست، و برنامه اقتصادی روشن که تو اون برنامه نگرش های خودم راجع به اقتصاد آزاد، دموکراسی، حقوق بشر کاملا تو برنامه
معلوم باشه،
معلوم بود خب، و اینم اعلام کرده بود.
اجازه بدید برای اینکه فرصت خیلی محدود هست، برای اینکه ما می‌خوایم به زندان رفتن شما، اعتصاب قضا، آمدن به بیرون از ایران دوباره بپردازیم، اما این سوال رو اگر ممکن هست جواب بدیم، چرا محسن سازگارا در خودش این حرکت رو میبینه، چون خیلی ها ممکنه حالا در اون کادر 10-12 نفری که گفتید از هواپیما با آقای خمینی اومدن، گروه های بسیاری پیوستن، گروه های بسیاری جدا شدن، اپوزیسیون هست، شکل های مختلف هست، خیلی کمند افرادی که تا این حد شاید برنامه گذاشتن برای خودشون، شاید پله و پله چیدن که اگر من برم رئیس جمهور بشم این کار رو میکنم و اون کار رو میکنم. چه چیزی در محسن سازگارا بهش این انگیزه حرکت رو میده که احساس بکنه او باید قانون اساسی رو عوض بکنه، او باید به مردم نشون بده که رئیس جمهور میتونه یک کار، چرا در چه چیزی در شما رو در این تفکر هست؟
سوال خوبیه. یعنی به زبون ساده ترش این چه جور جنمیه؟ این چه جونوریه در وجود آدم هایی مثل من که اینجور به تب و تاب میندازشون؟ فکر میکنم همه اینایی که تو دنیا دنبال سیاست میرن به نوعی از این انگیزه ها دارن، یه خودش شاید ژنتیک باشه. البته همه این سیاست مدارا دوست دارند که منت سر مردم بذارن، بگن ما به خاطر میهن، مملکت، مردم، یا در انقلاب اسلامی خیلی رایج بود به خاطر خدا و پیغمبر اینها میان. به قول قرآن ما بر رو نفس، من نفسمو تبرئه نمی کنم. شاید خیلی هم ساده تر حس قدرت باشه. سیاست علم قدرته و هر کس هم که دنبال سیاست میره شیرینی قدرت جذبش میکنه. بنابراین برای اینکه نخوام منت سر مردم بذارم به خاطر مردم، به خاطر مسئولیت اجتماعی، خیلی ساده تر اینجوریه که علاقه به قدرت و قدرت مداریه که شما رو جذب سیاست میکنه. اما یک چیزی رو میتونم بهش اضافه کنم، حالا همش هم این نیست. من شخصا خودم اون چیزی که باور عقلیم میشه و باور ایمانیم میشه، یعنی به دلم و به عقلم بهش باور میکنم در هر مقطعی از زندگیم، خودم در مقابلش مسئول میبینم. و اون جنم خاص اگر بگیم چی هست در من، این هست که وقتی باور داشته باشم یک کاری درسته، یک چیزی راه درستیه، چه در زندگی شخصیم چه در زندگی اجتماعی، اون وقت مسئول میدونم خودم برم اجراش بکنم. بنابراین این تب و تابی که ببینیم شاید از اینجا در اومده.
البته این تفکر در بسیاری از شما من میشنوم. البته حالا شما اینجا قربانی این سوال شاید سنگین‌تر شدید، اما این صحبت هست. میدونید که قانون اساسی رو باید عوض بکنیم. چرا این تفکر هست؟ حالا شما جنبه‌ای که شما میبینیدش گفتید. ما حدود 8 دقیقه داریم. اگر که موافق باشید بشنویم که دوباره رفتن شما به زندان چه دلیلی داشت؟ زندان جمهوری اسلامی، اعتصاب قضا، و این چه تعبدی در تفکرات شما ایجاد کرد؟
ببینید دیگه بعد از انتخابات سال 2001-1380 که کاندیداتوری منو رد کرد شورای نگهبان، من این فضا رو استفاده کردم برای اینکه بگم خیلی خوب دیگه، حالا قانون اساسی بعد عوض شد. یک دوره 2-3 ساله شاید بیش از 50 دانشگاه کشور من رفتم سخنرانی کردم. فقط سخنرانی هم نکردم، کلاس برای دانشجوها میگذاشتم و به دعوت دانشجوها کلاس های 2 روزه، 3 روزه، 1 روزه نقد می کردم تو این کلاس ها مبانی نظری جمهوری اسلامی رو، تفکر اصلا خود حکومت دینی، نقد خود قانون اساسی و بحث های در حوزه همین جهانی شدن، تغییرات سیاسی اجتماعی کشور. حاصل اون چیزا این شد که خب خیلی دوستان خوبی در جنبش دانشجویی پیدا کردم. بعد هم که اومدم به مقطعی که در واقع روزنامه سومی رو منتشر کردم بعد جامعه اتوبوس، گلستان ایران برای جوونا، روزنامه دانشجو بود، این یکی رو دیگه به سلامتی ظرف 2 هفته بستنش. یک سایتی هم درست کرده بودم، شاید در نوع خودش از اولین ها بود، aliran.com، بیش از 2 میلیون کلیک پیدا کرده بود. اون سایت رو هم رسانه خوبی شده بود. اون روزنامه رو که بستن، من یک نامه، باز یک بیانیه سرگشاده ای نوشتم در قالب یک مقاله تحت عنوان حرف آخر گام اول. در اون این ایده خودم توضیح دادم که تنها راه حل کشور یک رفراندوم زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی.
و این باعث شد که شما
بلافاصله یک ماه دو ماه بعدش وزارت اطلاعات من رو اولین بار دستگیر کرد. اون دو نفر بازجوی وزارت اطلاعات صراحتاً به من گفتن ببین فلانی تو مادامی که قاطی این دو خردادی یا حالا یه قدم جلوتر این طرفدار اون طرفدار باشی ما باید مسئله‌ای نداشتیم، ولی حالا که میگی رفراندوم قانون اساسی این قابل تحمل نیست و از این حرفت برگرد، کاری ندارم. منم البته بر نگشتم از این حرف. به هر حال اعتصاب قضا شروع کردم، 5 روز بعدش آزاد شدم از اون وزارت اطلاعات. البته یک شکایت کلوفتی علیه من دادن به دادگستری که مبنای پرونده بعد شد. اما دو ماه سه ماه بعد وزارت سازمان امنیت موازی که زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای و وابسته به سپاه هستش به نوعی و زندان خودش هم در زندان اوین داره بند 325 و 2 الف، این بار امنیت موازی منو دستگیر کرد. این دفعه دوباره حساب قضا کردم که 156 روز وسطش 20 روز به هم وعده دادن که خواستهاتو انجام میدیم و آزاد میشی و دانشجوام همه آزاد میشن و 20 روز طول کشید دیدم نمیکنم. 23 روز 20 روز 21 روز دوباره حساب قضا کردم که بار دوم 23 روز طول کشید، مجموعا 79 روز. این بار که منو دستگیر کردن 800 نفر مجموعاًم دانشجو دستگیر کردن. شاید خیلی دانشجوانی که در این سالیان من باشون سلام علیکی داشتم به دعوتشون دانشگاه رفته بودن دستگیر شدن، از جمله پسرم که موقع دانشجو دانشگاه تهران بود. و این دفعه 114 روز مجموعاً زندان بودم و خیلی عوامل کمک کرد، از جمله مرگ خانم زهرا کاظمی که من توی زندان نمیدونستم ولی اون ظاهراً تأثیر گذاشته بود، یا
کمک کرد در چه زمینه‌ای؟
در اینکه بالاخره اینا آزاد تحقیقی کردن منو، برای اینکه خب منم به دلیل حساب غذا تقریبا دیگه داشتم میمردم و حالا من بعد بیرون هم بعدن که اومدم فهمیدم که شایعه شده بود که شایعه شده فلانی مرده. به هر حال مجموعه عوامل دست به دست داد و آزاد شدم و برای معالجات با وثیقه 600 میلیون تومانی که از من گرفته بودن منزل پدرم منزل برادرم تونستم بیام خارج. خارجم که اومدم منو به 6 سال حبس محدود.
بله خب فرصت خیلی محدود هست، سوال رو میتونید کوتاه جواب بدید. با بسیاری از افراد که صحبت میکنیم این در گذشتهشونه و گذشتهشون تمام شده و این به شکلی در دفترچه خاطراتشونه. آیا محسن سازگارا این دفترچه خاطرات رو ورق میزنه یا اینا هنوز برگهایی است که شما در روزنگار زندگی محسن سازگارا می نویسید و امیدوارید که هر روز که میگذره چیزهای بیشتری بنویسید به شکل دیگه، اگر که برگرده به وضعیت یا همین الان به شکلی محسن سازگارا بتونه برگرده و موثر باشه در سیستم ایران، آیا فکر میکنه که باید بره و بکنه یا گذشته این ماجرا؟
اصلا برای من سیاست شغل از صبح تا شبمه، بنابراین هر روز صبحم که بیدار میشم اینجا هم هستم، همونقدر فعال سیاسی خودم میدونم که تو تهران بودم و موقتاً هم میگم من اینجا هستم. اون بار هم عرض کردم از کار رسانه‌ای دارم فکر میکنم تا همین مؤسسه مطالعات ایران معاصر، و راستش هم آرمانم و ایدئالم هم یعنی باورم هم این است که مدلی که بشه شفاف روشن به مردم گفت ورای این بحثای تئوریک این است که همین کنار دست ما کشوری مثل ترکیه نه دین درش ریشه کن شده آنچنانی که حاکمین ما تبلیغ میکنن اگر ما بریم مثلا دین از دست مردم میره، نه مردم نوکر آمریکا شدن یا امثال هم، یک مدل عرض شود که حکومت لایک که نسبت به دین و ایمان مردم بیطرف باشه و دموکراتیک و انتخابات آزاد و پنجره باز رو به دنیا آنچنان که مرحوم تورگوت اوزل در ترکیه این کار رو کرد و یک اقتصاد آزاد، درست این کشور همسایه ما رو آورده جایی که به نظر من برای ما ایرانی ها مدل خوبیست. و اگه بگید مبارزه ای تو در یک جمله چیه،
این است که
بله این کشور رو از این راهی که رفته برش بتونیم بگردونیم به دنیای آزاد و دموکراتیک که در اون به نظر من هم دین مردم بهتر حفظ میشه هم دنیاش.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محسن سازگارا. به پایان برنامه رو در رو رسیدیم. تا فردای بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن.